ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید رئیس جمهوری جدید گروهی را برای بررسی ادامه گفتگوها با گروه 5+1 تعیین کرده است. گرجستان از ورود سرمایه‌های ایرانی به آن کشور جلوگیری می‌کند. و وزیر خارجه آمریکا از کویت عازم اردن شد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، وقت شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران میگوید حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب گروهی را برای بررسی ادامه مذاکرات با گروه 5+1 تعیین کرده است. آقای صالحی که در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه تاجیکستان سخن میگفت افزود برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 بر عهده آقای روحانی است و وی گروهی را برای بررسی ادامه گفتگوها تعیین کرده است تا این موضوع را در تمام ابعاد بررسی کنند. وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش ابراز امیدواری کرد که در زمان شیخ تمیم امیر جدید قطر مناسبات دو کشور بهبود یابد و قطر در سیاستهایش در مورد سوریه تجدید نظر کند. قطر از حامیان فعال مخالفان حکومت بشار اسد است. مقام های گرجستان از بسته شدن حساب بانکی 150 ایرانی ممانعت از ورود سرمایه های ایرانی به گرجستان و جواب رد به بانک های ایرانی برای باز کردن شعبه در شهر تفلیس خبر دادند. این اقدام با مذاکرات امنیتی گرجستان و اسرائیل همزمان شده است. همزمان با دیدار نخست وزیر گرجستان با همتای اسرائیلی خود، رئیس بانک مرکزی گرجستان روز سه‌شنبه به خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان گفت با سخت‌تر شدن تحریم‌های بانکی علیه ایران، دولت تفلیس دستورالعمل‌های سخت‌تری را برای جلوگیری از ورود مؤسسه‌های تحت تحریم ایرانی به سیستم بانکداری گرجستان اعمال کرده است. رئیس بانک مرکزی گرجستان مشخصاً به بانک پاسارگارد ایران اشاره کرده که درخواستش برای تأسیس شعبه در تفلیس رد شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر چهارشنبه از کویت عازم اردن شد. جان کری در سفرش به کشورهای عربی علاوه بر مسئله سوریه درباره احیای روند صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها نیز گفتگو می کند. او روز چهارشنبه در کنفرانس خبری با شیخ صباح خالد از صباح وزیر خارجه کویت گفت که مطمئن است که اسرائیل و فلسطینی ها هر دو به از سرگیری مذاکرات صلح متعهدند و او نمی خواهد ضرب العجلی تعیین کند، اما لازم است تا پیش از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر در این زمینه پیشرفتی حاصل شود. فلسطینی ها گفتند که در صورت شکست تلاش ها در این باره استراتژی به رسمیت شناختن خود را در صحنه های بین المللی دنبال خواهند کرد. و اما بنابر آخرین گزارش های رسیده از مسکو، ادوارد اسنودن افشاگر شنود های اطلاعاتی آمریکا همچنان در فرودگاه مسکو به سر میبرد. ویکیلیکس در این باره نوشت که اسنودن ممکن است برای همیشه در روسیه بماند. روسیه درخواست آمریکا برای استرداد وی را رد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از آنا رایسکایا.
ویکیلیکس در توییتر خود نوشت که ادوارد اسنودن به دلیل ابطال گذرنامه و آزار و تهدید کشورهای واسطه ممکن است برای همیشه در روسیه ماندگار شود. به نوشته این پایگاه، اسنودن که مقامهای آمریکایی گذرنامه وی را باطل کردند، فعلا چاره جز ماندن در فرودگاه مسکو ندارد، زیرا بدون گذرنامه نمیتواند از مرز روسیه عبور کند و نمیتواند به کشوری دیگر پرواز کند. جولیان آسانج، بنیانگذار ویکیلیکس، پیشتر اعلام کرد تأمین هزینه های سفر و مشاوره حقوقی اسنودن را بر عهده گرفته است. چهارشنبه ولادیمیر کولیشوف رئیس مرزبانی روسیه اعلام کرد که اسنودن یکشنبه وارد فرودگاه مسکو شد اما از مرز روسیه عبور نکرده است. اما یک منبع ریا نوستی که هویتش فاش نشده گفت بعید نیست اسنودن با ویزای موقت وارد روسیه شود. کنسولگری فرودگاه شریمیتیو که میتواند در موارد استثنایی روادید سه روزه صادر کند، مراجعه اسنودن برای دریافت چنین ویزایی را نه رد و نه تایید کرده است. سه‌شنبه رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که اسنودن در بخش ترانزیت فرودگاه شرمیتی و در مسکو به سر میبرد. ولادیمیر پوتین افزود که آمدن اسنودن به روسیه کاملا ناگهانی بود و او هرچه زودتر مقصد نهایی سفر خود را تعیین کند به نفع همه است. رئیس جمهور روسیه در این حال استرداد اسنودن به آمریکا را منتفی دانست.
Любые обвинения в адрес России – это бред и чушь. Мы можем выдавать каких-то граждан иностранных государств только в государства.
متهم کردن روسیه چرند و هزیانگویی است. ما می توانیم شهروندان کشورهای دیگر را تنها زمانی به دولت‌هایشان مسترد کنیم که با آنها در این مورد توافقنامه داشته باشیم. با ایالات متحده چنین توافقی نداریم. امیدوارم که این مسئله بر روابط ما با آمریکا سایه نیفکند و همتایان آمریکایی این را درک کنند.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز درخواست واشنگتن برای استرداد ادوارد سنودن کارمند سابق سیا را رد کرد و گفت تلاش‌ها برای مسئول شناخته شدن مسکو در بازداشت نکردن اسنودن و نقض قوانین آمریکا بی‌اساس است. این در حالی است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد روسیه از اسنودن فردی که به گفته وی از عدالت فرار می‌کند طرفداری نکند. الکساندر کانوالوف رئیس مرکز تحقیقات راهبردی روسیه پناهندگی اسنودن به روسیه را بعید می‌داند.
Это, конечно, не будет способствовать улучшению наших отношений России и США. Но я не думаю, что это обращает какой-то...
ماندن اسنودن تأثیر منفی بر روابط روسیه و آمریکا خواهد گذاشت. البته روس‌ها دوست دارند سر به سر آمریکایی‌ها بگذارند، اما فکر نمی‌کنم اینقدر برای اسنودن ارزش قائل باشند که بخواهند هزینه پرداخت کنند. همکاری با او برای رفتن به کشوری دیگر گزینه بهتری به نظر می‌رسد. البته بعید نیست مقام‌های امنیتی ما بخواهند پیش از عازم شدن اسنودن با او گفتگو داشته باشند.
چهارشنبه الکسی پوشکوف رئیس کمیته امور بین الملل دوما در توییتر خود اسنودن، منینگ و آسانج را مبارزان به سیستم دانست که نه به خاطر پول که به خاطر اعتقاداتشان افشاگری کرده اند. اسنودن که به دلیل افشاگری شنود مکالمات تلفنی و ردیابی ارتباطات اینترنتی شهروندان آمریکایی و ادباء خارجی توسط سازمان‌های امنیتی آمریکا تحت تعقیب است، با تهدید حبس طولانی مدت در آمریکا روبروست. او که اکنون در فرودگاه مسکو به سر می‌برد، از چند کشور تقاضای پناهندگی کرده است. یک منبع آگاه به خبرگزاری ریا نوستی گفت که روسیه در میان این کشورها نیست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و اما سوزان رایس، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در مراسم تودیع خود ناتوانی شورای امنیت را برای حل بحران سوریه یک رسوایی اخلاقی و راهبردی و همچنین لکه ننگی برای این شورا توصیف کرد. خانم رایس همچنین روسیه و چین را به دلیل وتوی قطعنامه‌ها در جنگ سوریه مورد انتقاد قرار داد و تیره‌تر شدن روابط آمریکا و روسیه را منتفی ندانست. سوزان رایس اضافه کرد در مورد انفعال شورای امنیت در بحران سوریه تاریخ قضاوتی بی‌رحمانه خواهد کرد. خانم رایس که 4.5 سال عهده‌دار نمایندگی آمریکا در سازمان ملل بود، اکنون به عنوان مشاور امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا منصوب شده است. و یک دختر دانشجو از قرقیزستان که ناخواسته با یک آگهی تبلیغاتی از همایش سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس سر درآورده، از مشاهدات خود میگوید. جزئیات بیشتر از محمد زرقامی.
آلینا آلیمکووا یک دختر دانشجوی قرقیز که مدتی را به عنوان خبرنگار آزاد با سرویس قرقیزی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی همکاری کرده، به تازگی سفری به پاریس داشته است. اما این سفر برای آلینا آنگونه که او توصیف کرده یک سفر معمولی نبوده است. آلینا میگوید که یک روز به طور اتفاقی با یک آگهی روبرو شده که این آگهی به گفته خانم آلیمکووا کلیدی بود برای سفر او به پاریس، شهر رویاهای آلینا، آن هم با یک قیمت باور نکردنی برای یک دختر دانشجو. بلیت رفت و برگشت، یک هفته اقامت در هتل 4 ستاره همراه با صبحانه.
اساساً اونهایی که به این سفر اومده بودند بیشتر دانشجو بودند و همه شیفته قیمت پایین این سفر شده بودند. اینکه میشد حدود 150 هزار تومان بدی و مدتی رو در پاریس بمونی. من اونجا جوانهایی رو از روسیه، جمهوری چک، اوکراین و آسیای میانه دیدم.
او مانند بسیاری از دانشجویان و جوانان دیگر ایمیلی برای برگزار کننده تور فرستاد، اما خودش میگوید همانجا پی برد که باید کاسه‌ای زیر نیمکره کاسه باشد، اما ترسی به دل راه نداد. آلینا سپس ادامه می‌دهد که برگزار کننده تور برایش توضیح داده است که او باید در یک تظاهرات سیاسی در پاریس شرکت کند، پرچم در دست بگیرد و شعارهایی به زبان فارسی بدهد. برگزار کننده تور که خانم آلیمکووا تلاش دارد نام او محفوظ بماند، به این دختر دانشجو اطمینان می‌دهد که این حرکت یک حرکت اعتراضی مسالمت آمیز و خالی از خشونت است و او پس از آن صحیح و سالم به خانه خواهد رسید. آلینا آلیمکووا با آنکه خودش اذعان می‌کند که حتی یک کلمه فارسی هم نمی‌داند و چیز زیادی هم درباره مسائل مربوط به ایران نمی‌داند، اما تصمیم می‌گیرد با این پیشنهاد به عقیده او خوب به پاریس سفر کند. 31 خرداد ماه 1392 ساعت 9 شب در یک هوای سرد و بارانی، آلینا همراه با یکی از همدانشگاهیان قرقیزش قدم به ترمینال اتوبوس پراگ می‌گذارند. همه مسافرانی که قرار است سوار 8 دستگاه اتوبوسی شوند که از پراگ به پاریس می‌روند، جوانند و اغلب دانشجو و همه از طریق اینترنت به گفته او به نوعی استخدام شدند. چنانکه این دختر دانشجوی اهل قرقیزستان میگوید، هیچ کس به درستی از هدف این سفر اطلاعی نداشته است. یک دختر اهل روسیه به او میگوید که هدفش از این سفر دفاع از حقوق زنان ایرانی است، اما یکی از دوستان این دختر به میان حرف او میآید و میگوید چه کسی برایش زنان ایرانی مهم هستند. حتی آلینا آلیمکووا به پسری از آلمان اشاره میکند که با اطمینان تصور میکرده در تظاهراتی برای حمایت از تغییرات در عراق شرکت کرده است. در بعد به ورود به پاریس، مسافران متوجه میشوند که از هتل 4 ستاره وعده داده شده همراه با صبحانه گرم خبری نیست و این هتل 60 کیلومتر با پاریس فاصله دارد. اول تیر ماه مسافران را که به گفته این دختر دانشجو حالا قرار بود نقش معترضان به نظام حاکم در ایران را بازی کنند، به جایی در نزدیکی فرودگاه شارل دوگل میبرند. آنجا را که دی نگهبان شخصی محافظت میکردند با پرچم‌های زرد و بنفشی که به گفته خانم آلیمکووا اسم مریم رجوی بر آنها حک شده بود تزیین کرده بودند.
اونجا همراه داشتن دوربین عکاسی و تلفن‌های هوشمند ممنوع بود و آنها همه وسایل ما رو گرفتند.
اما آلینا به رغم اخطارهای برگزار کننده تور، با پرداختن مقداری پول به یکی از نگهبانها دوربین خود را داخل می‌برد. آلینا می‌گوید حدود 10,000 نفر داخل سالن حضور داشتند و به همه شرکت کنندگان کوپنی داده بودند که با آن می‌شد نوشیدنی و ساندویچ مجانی گرفت.
من فکر می‌کنم 30% افرادی که اونجا دیدم از کشورهای دیگه اومده بودند و 70% هم مخالفان حکومت ایران بودند.
رادیو فردا گفته‌های این دختر جوان دانشجو را با سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس در میان گذاشت. شاهین قبادی، سخنگوی این سازمان، طرح این گونه موضوعات را توطئه سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت که آنها از هفته‌ها قبل برای بی‌اعتبار کردن این نشست سیاسی برنامه‌ریزی کرده بودند.
این موردی شما گفتین فوق‌العاده مشکوکه، هیچ ربطی مطلقاً به سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران نداره. توجه بکنید که ما در رابطه با رژیمی در ایران صحبت میکنیم که حرم امام رضا رو میره بمبگذاری میکنه، میندازه گردن مخالفین و مدعی میشه این کار مجاهدین خلق بوده. تصریح میکنم که اینا سر سوزن واقعیت نداره، با هدف خاص سیاسی و با اغراض مشخص سیاسی بیان میشه و هیچ موردی هم سازمان مجاهدین نه چنین کاری کرده، نه چنین نیازی داره و نه هیچ چنینی رو پذیرفته.
به رغم تکذیب این سازمان، پیش از این هم گزارش‌های تصویری و صوتی در دنیای مجازی منتشر شده بود که اقدام‌های مشابه توسط سازمان مجاهدین خلق ایران را برای جذب افراد در همایش‌هایشان تایید می‌کرد. یکی از این گزارش‌ها پیرامون همایش سازمان مجاهدین خلق ایران روبروی سازمان ملل متحد در نیویورک توسط شهر وند خبرنگاران تهیه و بر روی وبسایت یوتیوب قرار گرفته است.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 24 دقیقه مجموع خبری رو با یک خبر به پایان میبریم. مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ایران از مرگ روزانه 11 نفر در این کشور بر اثر اعتیاد به مواد مخدر خبر داده است. به گفته فرید براتی، بیش از 8% جمعیت 15 تا 45 ساله در شهر تهران دست کم یک بار مواد مخدر شیشه را مصرف کردند. روزنامه شرق نیز در گزارشی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر منتشر کرده آورده است که در 9 سال گذشته قیمت ماده مخدر کراک در تهران ثابت بوده است. در گزارش تحقیقی روزنامه شرق آمده که در 9 سال گذشته قیمت حشیش در سطح شهر تهران بیش از 300% افزایش داشته ولی مواد مخدر تریاک تنها بیش از 150% افزایش داشتند. این بود چند خبر. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو تقدیم شما می‌کنیم.